بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر دفاع آمریکا میگوید تحریم ها ایران را وامی دارد تا سیاست خود را تغییر دهد. جایزه انجمن جهانی دموکراسی به شیرین عبادی اهدا شد. دانشمندان برای نخستین بار موفق به خلق حیات مصنوعی در آزمایشگاه شدند. صبح خیر شنوندگان ارجمند، امروز آدینه 31 اردیبهشت ماه سال 1389 هجری شمسی برابر با 21 ماه مه سال 2010 میلادی است. در نیم ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها را می شنویم. مهرداد میردامادی.
بامداد بر شما خوش. رابرت گیت وزیر دفاع آمریکا می گوید دور تازه تحریم ها علیه ایران و اقدام های بیشتری که دیگر دولت ها علیه آن کشور به انجام خواهند رساند، تهران را وادار خواهد کرد تا موضع خود در غنی‌سازی اورانیوم را تغییر دهد. وزیر دفاع آمریکا همچنین اضافه کرد تحریم‌های جدید پیشنهادی به شورای امنیت سازمان ملل زمینه قانونی را برای دیگر کشورها و سازمان‌ها از جمله اتحادیه اروپا فراهم خواهد کرد تا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اقدام‌های شدیدتری به عمل آورند. آقای گیتس با ارزیابی کارا بودن قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت علیه ایران افزود اگر قطعنامه‌ها اثری نداشته است، چرا مقام‌های تهران تلاش‌های فوق‌العاده‌ای به خرج داده و می‌دهند تا جلوی صدور قطعنامه‌ای دیگر را بگیرند؟ پیشتر مقام‌های دیگر آمریکایی از اتفاق نظر 5 عضو دائمی شورای امنیت بر سر پیشنویس قطعنامه جدید علیه ایران سخن به میان آورده بودند. شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003، جایزه انجمن جهانی دموکراسی را به جعفر پناهی و محمد نوریزاد تقدیم کرد. خانم عبادی جایزه انجمن جهانی دفاع از دموکراسی را به پاس تلاش برای استقرار دموکراسی و حکومت قانون در ایران طی مراسمی به صورت رسمی دریافت کرد. خانم عبادی پس از دریافت این جایزه در سخنانی گفت: افتخار این جایزه از آن کسانی است که در سالهای گذشته و به ویژه در یک ساله اخیر با تمام توان خود برای پیشبرد دموکراسی در ایران فعالیت کرده و با جان خود بهای آن را پرداخت کردند. خانم عبادی در ادامه سخنان خود از جعفر پناهی خواست که به اعتصاب قضای خود پایان دهد. دانشمندان روز جمعه اعلام کردند که برای نخستین بار موفق شدند یک سلول زنده را خلق کنند که نیروی حیات خود را از DNA ساخت دست انسان می گیرد. کریگ ونتر، پیشتاز در تعیین نقشه ژنوم انسانی و گروه تحقیقاتی وی در مریلند آمریکا، کار انجام این طرح علمی را پیش بردند. آقای ونتر در توضیح دستاورد خود گفت: با خلق نخستین سلول زنده جهان، راه برای طراحی موجود زنده هموار شده است. نتیجه این تحقیق که قدمی مهم در خلق حیات مصنوعی است، در شماره روز جمعه مجله ساینس به چاپ رسیده است. محمد علی ابتهی، رئیس دفتر و معاون پارلمانی رئیس جمهور در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی، مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت. آنگونه که خود آقای ابتهی در صفحه فیسبوک خود نوشته، وی روز چهارشنبه پس از خروج از جلسه‌ای در شهر ری مورد حمله چند لباس شخصی قرار گرفته است. وی در این باره می نویسد: در وسط بزرگراه نزدیک حرم یک اتومبیل پراید جلویم پیچید و چندین موتور سوار با لگت و کابل و چاقو به اتومبیلم حمله کردند و شیشه ها را شکستند و گاز اشکاور به داخل اتومبیلم انداختند. محمد علی ابتهی از مشاوران محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری حامی مهدی کروبی بود. وی پس از راهپیمایی 25 خرداد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. به گزارش سایت کلمه، محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار، به شدت در زندان اوین مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. بر پای این گزارش روز سه‌شنبه محمد نوریزاد به بهانه هواخوری از بند خود بیرون برده شد و به شدت کتک خورده و ناسزا شنیده است. آقای نوریزاد در دادگاه بدوی به 3.5 سال حبس و 50 ضربه شلاق محکوم شد. این بود تازه ترین خبرها در مجله بامدادی.
مرداد میردامادی، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. در ادامه مجله بامدادی. تمدید حکومت نظامی در بانکوک و استانهای شمالی تایلند به دنبال درگیری‌ها و اختشاشات اخیر. اعطای یک جایزه بین المللی دموکراسی به شیرین عبادی. با این کوشنده حقوق بشر گفتگویی داریم. درخواست مجدد دولت آمریکا برای آزادی 3 آمریکایی بازداشتی در ایران به دنبال دیدار مادران این 3 جوان با آنها. نمایش فیلمی در فستیوال کن با موضوع رویدادهای پس از انتخابات ایران. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. مقامات انتظامی تایلند ضمن بیرون راندن شورشیان از سنگرهای خود، حکومت نظامی را در بانکوک پایتخت و استانهای شمالی آن کشور برای 3 شبانه روز دیگر تمدید کردند. نادر وکیلی همکارمان گزارش می‌دهد.
پس از بیرون راندن شورشیان از سنگرهای خود، دولت تایلند حکومت نظامی را برای 3 شبانه روز دیگر تمدید کرد. چنین اقدامی از سوی دولت این پرسش را مطرح کرده که آیا هنوز امکان بازگشت ناآرامی‌ها به خیابان وجود دارد یا نه. تظاهر کنندگان که بیشتر از قشر تنگدست و از مناطق دوردست تایلندند، روز پنجشنبه اردوگاه 3 کیلومتر مربعی خود را که در آن سنگر گرفته بودند ترک کردند. صدها تن دیگر نیز که به معبدی در مرکز شهر پناه برده بودند با تلاش پلیس از آن خارج شدند. نیروهای انتظامی در ساعات پایانی روز چهارشنبه با مقاومت شدید معترضین روبرو بودند، معترضینی که به خاطر پوشیدن پیراهن قرمز به سرخ جامگان شهرت یافتند. سخنگوی دولت تایلند اقدامات سرخ جامگان را خشونت‌های سازمان یافته تلقی کرده است. از سوی دیگر چهارشنبه شب در استان‌های شمال شرق تایلند، جایی که نیمی از جمعیت 67 میلیونی این کشور زندگی می‌کنند، نشانه‌هایی از ناآرامی‌های پراکنده به چشم می‌خورد. سخنگوی ارتش تایلند روز پنجشنبه گفت هنوز نزدیک به 13000 تن فعالانه در استان‌هایی که شرایط اضطراری در آنها اعلام شده، در پی دامن زدن به اقدامات غیرقانونی‌اند. در شهر بانکوک دست کم در 39 محل آتش‌سوزی شده که بیشتر آنها خاموش شده است. در 6 روز اخیر 10 روزنامه‌نگار در ناآرامی‌های تایلند جان خود را از دست داده و از جمله خبرنگار ایتالیایی که روز چهارشنبه کشته شد. علاوه بر این دست کم 50 شهروند تایلندی کشته و بیش از 400 تن دیگر زخمی شدند. تسلیم برخی از رهبران گروه‌های معترض در روز چهارشنبه این امید را به وجود آورده که آشوب‌ها و ناآرامی‌های خیابانی رو به پایان است. تظاهرات خیابانی مردم که خواهان برکناری دولت و انتخابات جدیدی بودند از اواسط ماه مارس، یعنی 2 ماه پیش آغاز شد. دولت فعلی تایلند در سال 2006 با انتخابات جنجالی و با حمایت ضمنی ارتش بر سر کار آمد و تا به حال با برگزاری انتخابات جدیدی مخالفت کرده است.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می شنوید.
جایزه بین المللی دموکراسی شهر بن در آلمان روز گذشته به شیرین عبادی، حقوقدان و کوشنده حقوق بشر ایرانی اعطا شد. این جایزه از سال 2009 میلادی به کوشندگان مدنی و سیاسی اهدا می شود و نخستین برنده آن واتسلاف هاول، نویسنده و رئیس جمهوری پیشین جمهوری چک بود که از رهبران مبارزه با حکومت کمونیستی در کشورش به شمار می رفت. شیرین عبادی که تاکنون جوایز متعددی از جمله نوبل صلح را از آن خود کرده، دقایقی پیش از دریافت جایزه اخیرش در بن، گفتگوی کوتاه با نیوشا بقراطی از رادیو فردا درباره این جایزه چنین گفت:
تقریبا 20 روز قبل متوجه شدم که هیئت جوری من را قبول کردن برای دریافت جایزه بین المللی دموکراسی شهر بن. این جایزه هر دو سال یک بار به یک فعال دموکراسی اهدا می شود. شهر بن در پایان جنگ بین الملل دوم به عنوان پایتخت آلمان غربی انتخاب شد و مقر فعالیت های دموکراتیک و ضمناً محل نوشتن قانون اساسی آلمان غربی بود که به یاد بود مبارزات مردم آلمان برای ایجاد دموکراسی در کشورشون و اتحاد دو آلمان. این جایزه در حقیقت تأسیس شده که امسال به من تعلق گرفت و مفتخرم.
خانم عبادی، میدونم که الان عجله دارید برای رفتن به مراسم، دقایقی مونده به زمان اعطای جایزه. فقط از اونجایی که این جایزه مربوط به تلاش‌های دموکراسی خواهانه هستش و جنبش دموکراسی خواهی امروز ایران هم بیشتر در جنبش سبز تعریف میشه، میخواستم نظرتون رو به صورت خیلی خلاصه درباره وضعیت فعلی این جنبش بپرسم.
این جنبش سبز علی رغم سرکوب ها و خشونت های دولتی کماکان راه خودش رو ادامه میده و روز به روز گسترش بیشتری پیدا میکنه. این جنبش ساختار عمودی نداره، یعنی مثل یک حزب تأسیس نشده که یک یا چند نفر به عنوان رهبر در اون بالا باشند و بگویند که چه بکنند و همون رو اطاعت بکنند، بلکه گسترشش به صورت افقی و شبکه‌ایه، به صورت شبکه‌ای عمل میکنه و از این جهت بسیار قوی و نیرومند هم شده.
شیرین عبادی پس از دریافت این جایزه در سخنانی گفت افتخار این جایزه از آن کسانی است که در سالهای گذشته و به ویژه در یک سالی اخیر با تمام توان خود برای پیشبرد دموکراسی در ایران فعالیت کرده و با جان خود بهای آن را پرداخت کردند. خانم عبادی در ادامه ضمن درخواست از جعفر پناهی برای پایان دادن به اعتصاب قضای خود، جایزه انجمن جهانی دموکراسی را به این کارگردان دربند و محمد نوریزاد روزنامه نگار دربند تقدیم کرد. روز پنجشنبه به دنبال نخستین دیدار مادران سه آمریکایی زندانی در ایران با فرزندان خود در واشنگتن، سخنگوی دولت آمریکا بار دیگر خواستار آزادی سه شهروند آن کشور شد. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن گزارش می‌دهد.
It is time for Iran to do the right thing by releasing these three young Americans and allowing them to go home and be reunited with their families.
فیلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید زمان آن فرا رسیده است که ایران با آزادی این سه جوان آمریکایی عملی درست انجام دهد و اجازه دهد که آنان به خانه‌های خود بازگردند و به خانواده‌هایشان بپیوندند. آقای کرولی در کنفرانس مطبوعاتی نیمروز پنجشنبه با تأکید بر بیگناهی سه کوهنورد آمریکایی گفت ایران مسئولیت مشخصی در این زمینه دارد و ما نگران سلامت و وضعیت این سه جوان هستیم. و افزود که ما همچنین نسبت به دیگر آمریکاییان زندانی در ایران اندیشناکیم و پرسش‌هایی که در مورد آمریکاییان ناپدید شده و از جمله رابرت لوینسون همچنان بی پاسخ ماندند، ما آنها را نیز فراموش نکردیم. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به پرسشی مبنی بر اجازه ملاقات خانواده‌های ایرانیانی که در آمریکا زندانی هستند گفت
access has not been denied to either consular officials or family members of Iranians in prison here in the United States.
دیدار با این زندانیان برای مقام‌های کنسولی و یا اعضای خانواده‌های آنان منع نشده و دولت آمریکا بارها به مقام‌های ایرانی تأکید کرده که اگر تمایلی به ملاقات مقام‌های کنسولی و یا خانواده‌های زندانیان دارند، ایالات متحده خوشبخت خواهد شد که در این زمینه به طور سازنده همکاری کند. فیلیپ کرولی افزود باید یادآوری کنم که هیچ گونه تشابهی بین موضوع سکوهنوردی که از خط مرزی نامشخص عبور کرده‌اند با افرادی که در بازداشت آمریکا هستند و روند شفاف قانونی را طی کرده‌اند و محاکمه و در بیشتر موارد به جرم قاچاق اسلحه محکوم شده اند وجود ندارد. از سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد هفت شهروند ایرانی که به ادعای محمود احمدی نژاد توسط آمریکا بازداشت شده اند سوال شد و اینکه دولت ایران به مبادله این زندانیان مایل است. او گفت ما به مبادله زندانیان فکر نمی کنیم. آقای کرولی افزود اگر ایران در مورد هر یک از شهروندانش پرسشی دارد و اگر ما اطلاعاتی در این زمینه در اختیار داشته باشیم، از دریافت تقاضای ایران از طریق دیپلماتیک خوشحال خواهیم شد و به آن پاسخ خواهیم داد.
Iran wishes to be respected around the world and we think the appropriate step would be to allow these young people to return home.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پایان بار دیگر تاکید کرد که اگر دولت ایران مایل است در جهان مورد احترام واقع شود، به نظر ما گام درست آن خواهد بود که اجازه دهد سکوه نورد جوان آمریکایی به خانه های خود بازگردند.
نادری صدیقی همکارمان در واشنگتن. مسئولان ارشد امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی به منظور برگزاری مراسم سالگرد ارتحال آیت الله خمینی جلسه‌ای فوق‌العاده تشکیل دادند. مراد ویسی:
سپاه می‌خواهد بی‌نظیرترین نماز جمعه کره زمین را برگزار کند، آن هم درست در آستانه سالگرد انتخابات و در بهشت زهرای تهران. سرتیپ حسین همدانی، فرمانده سپاه تهران، گفته است باید در سالگرد درگذشت امام خمینی بی‌نظیرترین نماز جمعه کره زمین را برگزار کنیم. سرتیپ محمد رضا نقدی، فرمانده بسیج، هم گفته است شهرستان‌ها امسال باید در اعزام نیرو برای این مراسم جوانان و نیروهای با انگیزه تر را در اولویت قرار دهند. اما چرا بی‌نظیرترین نماز جمعه درست در سالگرد انتخابات؟ چرا سپاه می‌خواهد چون این نماز جمعه ای را سازمان دهد؟ سراج‌الدین میردامادی، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، معتقد است جریان حاکم نگران شعله‌ور شدن مجدد اعتراضات در خرداد و در سالگرد انتخابات است.
به هر حال در آستانه سالگرد انتخابات پرماجرا و مسئله ساز دهمین دوره ریاست جمهوری، معترضان خودشون رو آماده می کنند که به نوعی یک مانوری داشته باشند و حضوری در عرصه اجتماعی داشته باشند و توانهایی رو که در ماهای اخیر در زمینه فاز اعتراضات خیابونی به کار گرفته نشده اون رو مجدداً به منصه ظهور برسونند. از اون طرف حاکمیت هم تلاش میکنه با تشدید سرکوب ها و به ویژه پافشاری بر مسئله اعدام ها و ایجاد ترس و رعب معترضان رو به عقب برونه و مانع از حضور خیابونی اونها بشه.
فرماندهان ارشد بسیج و سپاه طی هفته اخیر نشست ویژه‌ای داشتند تا نحوه برگزاری مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی را بررسی کنند. در این نشست محمد رضا نقدی، فرمانده بسیج، سرتیپ همدانی، فرمانده سپاه تهران و نیز فرماندهانی از نیروی انتظامی، یعنی سه رکن اصلی تأمین امنیت تهران، حضور داشتند. حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، هم تأکید کرده وضعیت جریان فتنه با سرکوبی که انجام شده دیگر در آن حدی نیست که بتواند تحرکی انجام دهد. اصولاً چرا موضوع تحرک یا عدم تحرک معترضان این روزها بار دیگر به دغدغه جریان حاکم و مسئولان اطلاعاتی و امنیتی و حتی نظامی تبدیل شده است؟ محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، معتقد است این اظهارات و این جلسات نشانگر نگرانی سپاه و جریان حاکم از آزاد شدن انرژی نهفته در اعتراضات مردمی است.
در ایران به دلیل شرایط خفقانی که ایجاد شده، فشار اعتراضات مردمی رو نمیشه مستقیما اندازه‌گیری کرد و در واقع از راه اصطلاحاً از طریق برهان خلف میشه فهمید. با توجه به کنترل و فشار شدیدی که برای تسلط بر اوضاع اینها دارن از خودشون نشون میدن، میشه فهمید که یک انرژی عظیمی در واقع وجود داره برای اعتراضات که این آقایون نگران فوران مجدد این اعتراضات هستن.
حتی برخی معتقدن اعدام بعضی از زندانیان در روزهای گذشته و نیز پذیرش و مبادله سوخت هسته‌ای از سوی ایران، مانورهایی از سوی جریان حاکم برای مدیریت فضای داخلی کشور بوده است. سراج الدین میردامادی:
عقب نشینی و ضعفی رو که جمهوری اسلامی در عرصه خارجی علی رغم تمام درشتگویی ها و رجزخوانی هایی که حاکمیت در طول این چند سال اخیر میکرد تحمل کرد و متقبل شد، تلاش میکنه که این خلع رو و این ضعف رو در عرصه داخلی بپوشونه و چندان نشون نده و با این مانوری که حالا احتمالاً خواهند داشت در 14 خرداد و این رجزخونی هایی که وزیر اطلاعات میکنه برای معترضان داخلی، به نظر میرسه که میخوان اون ضعف رو بپوشونن و اون خلع رو پر کنن.
محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، نیز معتقد است اینها همه نشانه نگرانی جریان حاکم است، نگرانی که باعث شده مقابله با اعتراضات احتمالی کماکان موضوع اول برای نهادهای امنیتی و نظامی باشد.
به نظر من همین اظهار نظرها خودش نشون میده که هراس و نگرانی از اعتراضات مردمی همچنان موضوع اول نهادهای امنیتی هستش و ثابت میکنه برخلاف همه ظاهرسازی هایی که میخوان نشون بدن همه چیز عادیه، اتفاقا بهترین دلیلی که بیان میکنه که اوضاع تا چه اندازه بحرانیه و آقایون نگران خارج شدن اوضاع از کنترل هستن.
خرداد سال گذشته برای جمهوری اسلامی آغاز 11 ماه اعتراضات مداوم مردمی و در واقع شروع مهمترین یا یکی از مهمترین چالش‌ها در حیات 30 ساله جمهوری اسلامی بود. اما جمهوری اسلامی خرداد امسال را چگونه خواهد گذراند؟ با تداوم سرکوب معترضان و مخالفان، همان گونه که وزیر اطلاعات گفته است.
مراد ویسی گزارش می‌داد. در فستیوال بین‌المللی فیلم کن در بخش سینمای مستقل کارگردانان جوان یک فیلم فرانسوی نشان داده شده است با موضوع رویدادهای پس از انتخابات ایران. میرعلی حسینی:
در کنار فیلم‌های حاضر در بخش‌های گوناگون مسابقه و خارج از مسابقه فستیوال کن و زرق و برق ویژه کن در اثر حضور ستارگان سینما، نام ایران و رخدادهای ایران امسال حضوری دگرگونه داشت. گذشته از بحث‌ها و اعتراض‌ها به دربند بودن جعفر پناهی، یک کارگردان جوان فرانسوی مجاری تبار، دیوید دوزا، با ارائه نخستین فیلمش به نام گل‌های شرارت بیش از هر فیلمساز دیگری به نسبت خود وضعیت کنونی ایران را در فستیوال کن امسال به تماشاگران شناساند. فیلم گل‌های شرارت که نام آن اشاره است به یکی از اشعار شارل بودلر، شاعر فرانسوی، سرگذشت یک دختر جوان ایرانی پناهنده در پاریس به نام آناهیتا را به تصویر می‌کشد که با پسر جوانی به نام رشید، فرانسوی الجزایری تبار، آشنا می‌شود. از ابتدای فیلم آناهیتا با مهارت خود در زمینه استفاده از فیسبوک، توییتر و یوتیوب در تماس دائم با ایران است. آناهیتا که دستبند سبزی به دست دارد، در هر گوشه خیابان که بتواند کامپیوتر خود را به محوطه‌ای که پوشش اینترنتی دارد می‌برد و از طریق تصاویر از اوضاع جاری ایران خبر می‌گیرد. این دختر جوان که تمام مدت در اندیشه رخدادهای ایران است و آنچه بر خانواده او و دوستانش می‌گذرد مهمترین بخش زندگیش را تشکیل می‌دهد. در حالی که رشید با سبکبالی نماد یک زندگی روزمره در یک دنیای آزاد است، ناگهان از طریق تصاویر یوتیوب و توییتر تماشاگر سفری سنگین به ایرانی پر جنب و جوش و شاهد بی‌اراده سرکوبی‌ها، اعتراض‌ها و کشتارها در خیابان‌ها می‌شود. هنگامی که رشید با اشاره به دستبند سبز رنگ از آناهیتا میپرسد این چیست، آناهیتا میگوید یک رویاست. فیلم گل‌های شرارت در بخش آثار سینمای مستقل به عنوان نخستین فیلم بلند یک کارگردان جوان نشان داده شد. در حالی که تصاویر شهر پاریس را در این فیلم میبینیم، ناگهان صدای رخدادهای ایران به گوش میرسد.
هم شالتون نازکه، موهاتون کلا مانتوتون تنگ کوتاهه.
بس کن مامان، من میخوام تهاد بدونم، نه اینکه دوستشون سلام سلام.
حجاب اسلامی الان این مانتو به عنوان یه پوشش قابل قبول نیست.
در ژرفای اندوه ناشی از مشکلات ایران و تضاد با آنچه زندگی اروپایی برای آناهیتا رقم می‌زند، آناهیتا که از سردرگمی و بلا تکلیفی به تنگ آمده است، دستبندش را از دست بر می‌دارد. این دو جوان عشقشان بالا می‌گیرد، اما ذهن آناهیتا همچنان رو به ایران است و هر روز سراسیمه‌تر از روز پیش افسردگی‌اش بالا می‌گیرد. تا اینکه سرانجام پس از آن که رشید صحنه به قتل رسیدن ندا آقا سلطان را بر روی اینترنت می‌بیند، با خون صورت آناهیتا را می‌پوشاند و در فردای شبی که به هم عشق باختند، دستبند سبز را مجدداً به دست آناهیتا می‌اندازد و آناهیتا به ایران باز می‌گردد. دیوید دوزا، کارگردان فیلم، پس از نمایش فیلمش در گفتگو با رادیو فردا درباره دلایل توجهش به مسائل ایران گفت:
Je m'intéresse à l'Iran depuis très jeune âge parce que partout où j'ai vécu dans plusieurs pays.
از آنجا که از زمان بچگی هم در کشورهای گوناگون زندگی کردم، همه جا با پناهندگان ایرانی در رابطه بودم و به همین دلیل به مسائل ایران علاقه‌مندم. من در سال 1979 به دنیا آمدم و سن بچه های همانهایی را دارم که پس از انقلاب از ایران بیرون آمدند. دیوید دوزا می افزاید: رخدادهای پس از 12 ژوئن مرا بسیار منقلب کرد و به ویژه به عنوان یک سینماگر جوان، فیلم من باید تجلیلی باشد از نسل جوان و مردم ایران که توانستند با استفاده از اینترنت و تکنولوژی مدرن به گونه ای اوانگارد که تاکنون جهان آن را ندیده بود حرفشان را به گوش دنیا برسانند. و وقتی که آناهیتا در پایان به ایران باز می گردد، برای من یک پیام امید به شمار می رود. دیوید دوزا که نتوانست در برابر اسارت جعفر پناهی سکوت اختیار کند، در ادامه گفتگویش با رادیو فردا در پیامی خطاب به جعفر پناهی گفت:
مسیو پناهی، je pense très 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 fort à vous. Vous avez tout mon soutien. Mon cœur est avec vous.
آقای پناهی، عمیقا در فکر شما هستم و مراتب پشتیبانی کامل خود را به شما اعلام می کنم و قلبم با شماست.
Pour que une française puisse jouer une iranienne, je montrerai votre film Offside, c'est un chef-d'œuvre du cinéma.
برای اینکه یک فرانسوی بتواند نقش یک دختر ایرانی را بازی کند، فیلم آفساید شما را که یک شاهکار است به بازیگران فرانسوی نشان دادم.
J'espère que vous serez libéré et je suis trop c'est trop difficile.
امیدوارم به زودی از بند رهایی یابید. دیوید دوزا متأثر از دربند بودن جعفر پناهی نتوانست به سخنانش ادامه دهد. فستیوال کن، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
و ما در جهان ورزش، تیم ملی والیبال نوجوانان ایران با پیروزی بر هند به فینال قهرمانی آسیا راه یافت. حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. در این مسابقات که در تهران جریان دارد، ایران دیشب 3-1 از سد هند گذشت. تیم والیبال نوجوانان ایران در فینال مسابقات امروز در برابر چین ظاهر خواهد شد. دیشب به دنبال شایعاتی که در مورد سن بازیکنان ایرانی انتشار یافت، امیر حسین منظمی مربی تیم والیبال نوجوانان ایران اظهار داشت:
نه اصلا، تیم خیلی پاک، هیچ صغر سنی در تیم ما وجود نداره.
سن بازیکنان در مسابقات والیبال نوجوانان باید کمتر از 17 سال باشد. اتحادیه فوتبال اروپا نام داور مسابقه فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های قاره را که فردا شب برگزار می‌شود اعلام کرد. هاوارد وب از کشور انگلیس. هاوارد وب داور انگلیسی که 38 سال دارد و سابقا افسر پلیس بوده، فردا شب در مادرید فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا را میان تیم‌های بایر مونیخ از آلمان و اینتر میلان از ایتالیا قضاوت خواهد کرد. هر دو تیم اینتر میلان و بایر مونیخ در کشورهای خود جام حذفی و لیگ قهرمانی را فتح کرده و اینک چشم به جام سوم از نوع اروپایی آن دارند. در آمریکا سبزها فعلا پیشتازند. در بسکتبال قهرمانی آمریکا در فینال منطقه شرق، تاکنون 2 پیروزی برای سبزپوشهای تیم سلتیک باستون به سبز رسیده و باستون 2-0 از اورلاندو فلوریدا جلو افتاده. در فینال منطقه غرب نیز لیکرز لس آنجلس 2-0 از تیم فنیکس آریزونا پیشی گرفته. لیکرز یک شنبه بازی سوم را برگزار می‌کند. در بازی‌های پلی‌آف هر تیم به 4 پیروزی نیاز دارد تا قهرمان منطقه شود. در فاصله 3 هفته به آغاز جام جهانی 2010، تیم ملی فوتبال فرانسه نایب قهرمان جهان تمرینات آمادگی خود را در ارتفاعات آلپ همچنان دنبال می‌کند. در همین احوال، تلویزیون‌های بریتانیا ضمن پخش گزارش‌های گوناگون از اردوی تدارکاتی فرانسوی‌ها گل سرنوشت‌سازی را که تیری هنری، کاپیتان تیم ملی فوتبال فرانسه، در آخرین روز مسابقات مقدماتی با دست درون دروازه ایرلند قرار داد، از کانال‌های مختلف مرتب نشان می‌دهند. گلی که ایرلند را حذف کرد و فرانسه را به جام جهانی فرستاد. فرانسه در جام جهانی 2010 با مکزیک، اوروگوئه و آفریقای جنوبی میزبان مسابقات همگروه است. و از بیم شیوع آنفلانزا در جام جهانی 2010 سازمان بهداشت جهانی تعداد 3,500,000 واکسن سرماخوردگی در اختیار آفریقای جنوبی قرار داد. پیش بینی می شود تا یک ماهی که جام جهانی فوتبال برگزار می شود حدود 500,000 نفر به آفریقای جنوبی سفر کنند.
تازه ترین خبرهای ورزشی را از کارشناس جهان ورزش حبیب روشنزاده می شنیدیم. مجله صبحگاهی رادیو فردا 30 دقیقه دیگر.
با جهان امروز رادیو فردا.
Oh, تو دارم، این جانم جانم فدایت، میخوانم پایند بادی ایرانم، جان ایرانم ایرانم، از تو دارم این جانم جانم فدایت، میخوانم پایند بادی.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
وقتی از حسه دنیا با تو لبیز وجودم، با بهار تو میمیره دیگه پاییز وجودم، با تو مثل سر و پناه سایه های مهدونی، با تو دیدم در دنیا آخو توی هم زبون. ما تو دیدن دار دنیا همه چشم به راه عشقت، به همه دنیا میارزه حتی نیم نگاه عشقت، ما تو دیدن دار دنیا آخه تو آیه عشقی، تو که تو شهر نگاهم دیگه هم سایه عشقی، شکفته با تو تا هم زبونه همه حرفای نگفته.
تازه ها از رادیو فردا.
سالار عقیلی خواننده موسیقی سنتی ایران نخستین آلبوم های خود را در سال 89 وارد بازار کرد. او به تازگی گلچینی از قطعات قدیمی و تعدادی از جدیدترین ساخته هایش را در دو آلبوم عشق دیرین و عاشقی منتشر کرده است. آلبوم عشق دیرین شامل 8 تصنیف و حاوی کارهای قدیمی سالار عقیلی با گروه های عارف و شیداست. عقیلی همچنین آلبوم عاشقی را به آهنگسازی ارشد طهماسبی و با همراهی 6 نوازنده گروه موسیقی نوروز وارد بازار کرده است. این آلبوم 17 قطعه و تصنیف از ساخته های عقیلی را در بر دارد که آوازهای آن به صورت مرکب خوانی اجرا شده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
رادیو فردا.
من غافل از این که از چشماش افتاده بودم، فکر میکردم دنیا رو تو چشم من میبینه، فکر میکردم اگه یه روزی پیشش نباشم تا آخر عمرش منتظر من میشینه، فکر میکردم دستای سردش با دست من گرمی میده، فکر میکردم اگه نباشم تو همه نبودنم میره، فکر میکردم دستی که تو دستمه تا همیشه تا
های جهان دانش.
تماس تلفنی با مادر آرام بخش است. تا کنون تصور میشد که برای ترشح هورمون های آرام بخش نیاز به تماس مستقیم و فیزیکی با شخص دیگر وجود دارد، اما اکنون محققان آمریکایی با آزمایش‌های دقیق پزشکی روی دختر بچه‌های 7 تا 12 ساله که باید در امتحان مدرسه شرکت می‌کردند، دریافتند که گفتگوی تلفنی با یکی از نزدیکان مانند مادر همانقدر هیجان روحی و اضطراب را تسکین می‌دهد که در آغوش گرفتن و نوازش مستقیم و رو در رو. مقایسه ادرار و آب دهان دختران پیش و پس از تماس تلفنی نشان داد که پس از گفتگوی تسلابخش مقدار هورمون‌های استرس‌زا در بدن پایین آمده و مقدار هورمون‌های آرامبخش بالا رفته، تا جایی که طبق تحقیقات به عمل آمده تأثیر تسکین دهنده گفتگوی تلفنی تا یک ساعت پس از امتحان دختران هنوز باقی بوده است. حدس دانشمندان این است که تکامل تاریخی این وضع را در زنان بیشتر از مردان قوت بخشیده، چرا که در هنگام خطر فرار یا جنگ برای زنان باردار یا بچه دار سخت‌تر بوده و آنها نیاز بیشتری به حفظ آرامش و خونسردی داشتند.
دست تو رو شده برام، قصه ها تو بلد شدم. عاشق سر به راه تو کشیدی دنبال خودت، هرچی که بوده بین ما بردار برو مال خودت.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
تو زندگی برام بیرنگه. اگه نباشی عزیزم وقت روز مرگه. جای دستای من تو دو تا دستاته. عشق من مثل بارون بدون که پاکه. جای دستای من تو دو تا دستاته.
بدون که پاکه. جای دست دای من تو دوتا